بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام بعض الاعلام از اساتذمون حفظه الله، چنانچه مقرر نوشتند و بیشون نسبت دادند توضیح داده شد و نقل شد. خلاصه و اصارش دو نکته مهم بود. نکته اول، ماده و صیغه امر وجوب مستفاد از آنهاست به حکم بنا و سیره عقلا. نکته دوم، اگر گفتیم استفاده وجوب به حکم بنای عقلاست، نواقض لوازم و اشکالاتی که به مبنای مرحوم نائینی وارد بود در جمع بین ادله به این مبنا وارد نخواهد شد. بذار مبنای بدون اشکال است. عرض می کنیم که اگر انتصاب این مطالب به این محقق صحیح باشد، هر دو نکته محوری مدعات از سوی ایشون دچار اشکال است. اما نکته اول، ما هم قبول داریم عقلا عملا ماده یا صیغه امر اگر به کار رفت حمله بر وجوب می کنند، اما مهم این است که در این مسئله وجه و دلیل بر این که عقلا صیغه و ماده امر رو بر وجوب حمل می کنن چیست؟ آیا به خاطر این است که امر مادتن و هیئتن در وجوب وضع شده است؟ یا به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت است که دلالت لفظی است، یا منشأ بناء عقلا حکم عقل است. مهم اینه که این نکته روشن بشه و الا زحمت بکشیم روایت بیاوریم بنای عقلا رو اثبات کنیم که ظهور صیغه و ماده امر در وجوب است، عقلا از ماده و صیغه وجوب میفهمن، بیره که همه قبول دارن، همه قبول دارن، ولی به چه دلیل؟ این دلیلش چیه؟ چون مهم اینه که اگر بالوضع باشه یک نوع آثار داره، به مقدمات حکمت باشه یک نوع آثار داره، به حکم عقل باشه یک نوع آثار داره، این بنا منشأش چیه؟ مهم اینه. بله؟
بنای عقلا رو میگن، بنای عقلا در مسائل عرفی حفظ نظامه، که نظم جامعه، این که عقلا مثلا مولا به عبدش عمل میکنه هی بخواد قرینه بیاره، این اصلا همه چی میشه به هم دیگه، لذا این بنا عقلا هست، بعد میگن تاییدش با روایت، نه اینکه بیان روایت بگن چون روایت داریم پس صحبه در عمده.
روایت رو برای این میارن که بنای عقلا احتیاج به تأیید اشاره داره، لذا میگن مؤیده. این بنای عقلا هم درست بناات عقلاییه، ایشون یه استشهاد میکنن به حرفی از حرفای مرحوم کمپانی که او حرف محقق اصفهانی استشهاده، دلیل بر مدعا نیست، دلیل بر مدعا باشه خدشه داره. چون در ذیل عرضشون میگن چنانچه مرحوم کمپانی در سیاق عقود میگوید دلالت بر انشاء دارن بدین خاطر، میخواد یه تمثیلی بکنه، ولی اینجا نمیشه اختلال نظام، مگر مشترک، اگر لفظی فرض کنید مشترک در دو معنا بود، وضعن کسی با قرینه در یک معنا به کار برد، ما بگیم برای که اختلال نظام پیش نیاد میشه حمله بر اون معنای دیگه کنیم، یعنی چه معنا داره؟ چه توجیهی بر این معنا هست که اگر فرض بفرمایید وضعاً اینجوری نیست، که آقایون منکرن دیگه، میگن وضعاً چنین نیست، ولی اگه مثل ما اثبات کنیم وضعاً چنین جای حرفا نیست دیگه، میگن وضعاً چنین نیست، وقتی وضعاً چنین نباشد به اختلال نظام و اینا نمیشه تمسک کرد. چی تواضع رو قبول نداره؟
این مسئله که حفظ نظام را مبالا دارن میگن که عواملی که از مولا خادم
میشه، اونایی
که قرینه دارن این
تکلیف میشه،
اونایی که
قرینه
ندارن اگر حمله بر وجود نکنن
یه
اختلال در نظام حاصل میشه، یعنی
خیرتون بده. چه اختلالی؟ این دلالت لفظیه است، دلالت لفظیه، مثلا حمله بر وجود نکنن، موارد اجمال مگه چند تاست؟ ما حمله بر وجود نکنیم بگیم مجمله، مگه اگر مجمل رو بدون قرینه؟ نه، هر جا باشه زندگی روزمره به خاطر نمیتونیم بگیم این لفظ رو حمل بری معنا کنیم تا اختلال نظام پیش نیاد. یک حرف اعتباطی عجیب و غریبی است.
مولا وقتی که دستور داد اگه قرینه ندارید برای اینکه نظر حملش بکنید به وجوب باید حملش بکنید و
به چه دلیل؟ به چه سنگی رو سنگ بند نشد؟ اگه لفظ وضع در وجوب نشده، خب همه اینا برمیگرده به اون نکته که وضع و الا اختلال نظامی پیش نمیاد. وضع وضع ببینید بنای عقلا نمیتونه مدلول لفظی رو درست کنه با اختلال نظام. اختلال نظام یعنی ما مقصود طرف رو نمیدونیم، برای که اختلال نظام پیش نیاد حمله بری معنا میکنیم، این درسته؟ ما مقصود طرف نمیدونیم چیه، ولی برای که اختلال نظام پیش نیاد، مثل این که یک رئیسی یه مطلبی گفته مجمل ما نمیدونیم، برای که میگیم در مقام عمل متحیر نمانیم حمله بری معنا کنیم، این درسته؟ خود طرف بر نمیگرده بگه چی مقصود من رو ندونستید، اونجام که مجمله میخواست دست رو دست بذارید بگید نمیدونیم برای چی بدون نظر من حمله بر لزوم کنید یا حمله بر معنای آخر کنید.
خب
اینا دیگه خیلی
همی که مولا صادرشان خودش حواسش هست که اگر دلینه
و تحقیق معلوم میشه پیشفر امر به معنای فرمان دستور وجوب در محاقش هست، لذا شما هم ازش وجوب میفهمید. بله این درسته، اگه به این معناش که این درسته به زبان بی زبانی اینجوری بگیم همینه درسته، اما این که بگوییم لفظی دو تا معنا داره برای اختلال نظام پیش نیاد، بگیم یک معنا احتیاج به قرینه نداره، یه معنا احتیاج به قرینه داره، خب از اون بر بگیرید برای اختلال نظام پیش نیاد حمله بر استحباب کنید عوامر رو، بگید تا قرینه وجوبی نباشه حمله بر استحباب میکنیم، میگیم مطلوب مولاست اما مطلوب استحبابی مولا، اختلال نظام هم پیش نمیاد، وظیفه‌مونه میفهمیم. تموش دقت کنید. اما نکته دومی که این محقق بیان کرده ام، این نکته دوم عجیب تر از نکته اول است، به خاطر این که فرض کنید بناء عقلا بر استفاده وجوب و لزوم بود از اطلاق صيغه امر یا ماده امر، اگه بدون قرینه به کار رفت عقلا حمله بر وجوب میکنن، این بناء عقلا دلالت لفظی درست نمی کنه، در حقیقت بناء عقلا میگه حمله بر وجوب، اما آیا به خاطر دلالت لفظی است؟ به خاطر حکم عقل است؟ یا به خاطر سبب دیگری است که به قول شما اختلال نظام باشه؟ اگر بناء عقلا دلالت لفظی درست نمی کنه، چطور اون لوازم و اشکالات بر شما وارد نیست؟ بلکه کاملا وارد بعضی از اون اشکالات. بناء عقلا مگر خود شما بارها تصریح نمی کنید یه دلیل لبیست؟ اگر بناء عقلا دلیل لبیست مثل حکم عقل، همه اون نواقضی که به ایده و مدعای مرحوم ناینی وارد میشد به مدعای شما وارد میشه، بنای عقلا مدلول لفظی درست نمی کنه، بلکه دقیقا هر یک از اون سه نقض رو با همون بیاناتی که به مرحوم ناینی گفتیم به کلام این محقق هم وارد می شد. نقض اول رو مقایسه کنید، بقیه نقضا رو خودتون پیش ببرید. مولا فرمود لا یجب اکرام العلماء، در دلیل دیگه فرمود اکرم العالم الفقیه، شما میگید وجوب اکرم به حکم بنای عقلاست، بنای عقلا وقتی بر وجوب است که قرینه بر ترخیص نداشته باشی، لا یجب و اکرام العلماء قرینه بر ترخیص است، دیگه بنای عقلا بر وجوب نخواهد بود. نتیجه در عام ترخیصی و خاص الزامی، شما مثل مرحوم نائینی خاص رو نباید مخصص عام بدانید، عام رو قرینه بگیرید. بنای عقلایی نیست، دلیل عام وارد بر این بنای عقلاست، موضوع بنای عقلا را از بین میبره. پس نتیجه این که این محقق با بحث بنای عقلا خواستن اون اشکالات رو برطرف کنن، اشکالات با این شیوه برطرف نخواهد شد.
بفرمایید. تحلیل
شد یکی از مراجع خب اون که ما قبلا اشاره کردیم در جواب، در رد کلام ایشون، در رد کلام حضرت امام، ما گفتیم بنای عقلا مناشأ خمسه داره، هر یکی از اون مناشأ رو ببینید طبق اون منشأ قضاوت کنید. اگه بنای عقلا مبتنی بر حکم عقل است، اتفاقا قبول نداره، حکم عقل رو میزنه، حرفای نائینی رو قبول نمیکنه. اگه بنای عقلا منشأش حکم عقل است، خب لوازم خودشو داره، حکم عقل رو زدیم، بنای عقلایی نخواهد بود. اگر بنای عقلا منشأ دیگری داره، بگید منشأش چیه، اون منشأش رو بیان کنید. بالاخره بنای عقلا با هر منشأی شما بنای عقلا رو دلیل لبی میدونید یا نمیدونید؟ دلا شبه ایشون بنای عقلا رو دلیل لبی میدونن. بله، اگر اینجا ما میگیم بنای عقلا برگشته به وضع میکنه که بعد توضیح خواهیم داد، اینجا اصلا بنای عقلا دلیلیت نداره. عقلا هم طبق قانون وضع دارن عمل میکنن، اونجا منشأ قانون وضع از اصالت و ظهور، دلالت لفظی مشکل حل میشه. اما ایشون فرض اینه نه وضع رو قبول میکنن نه اطلاق و مقدمات حکمت و کلمات شونه. ببینید در تحقیق الاصول، البته اگر این انتصابات دیگه درست باشه، بالاخره چون فرد محقق نیست، حالا جایی که انتصاب میدن میگن استاد منیر گفته، بالاخره گفته که ایشون زارن دو دورن بحث استاد شونه بودن که میگن در دوره قبل اینجوری گفتن، در دوره جدیدم مثلا این نکته رو اضافه کردن. حالا ما هستیم و ظاهر کلمات این که مطلب استاد شونه نقل میکنن، استادمونه نقل میکنن و این دو اشکال به نظر ما وارده. خب دقت کنید، تا اینجا نتیجه این شد که با توضیحات مبسوطی که ارائه کردیم و باز گفتیم در خلاف بقیه آقایون که نصف صفحه بحث وارد میشن به خاطر ثمرات علمی مختلفش ما روزهاست معطلیم، حتی خود این محقق استاد ما هم از عبارتاشون معلوم میشه جلساتی معطل شدن، ولی بازم ما توضیحات پردامنه تری آوردیم. از این نتایج روشن شد به حکم برهان، ما اثبات کردیم ظهور ماده و صیغه امر در وجود نه به اطلاق و مقدمات حکمت است، چون اطلاق و مقدمات حکمت خلاصه معناش این بود، مفهوم این دلیل این بود که چون قرینه نیست بر استحباب، ما میگیم وجوب. ثابت کردیم که وجوب و استحباب در مرحله کاربرد اگه وضع پیشینی نباشه فرقی ندارن، هر دو احتیاج به قرینه دارن. چرا میگید بدون قرینه حمله بر وجود؟ خب حالا توضیح داشت حرفای آغازی ها، اون تحقیقات، همه اونا رو گفتیم، نتیجه گرفتیم اطلاق و مقدمات حکمتی نیست. حکم عقل رو هم توضیح دادیم، نه عقل نظری، نه عقل عملی. حکم قطعی نمی کند صیغه امر باید حمله بر لزوم بشه. حکم عقل احتیاطی هم محکوم ادله براءت بود. بنای عقلا هم باید دید منشأش چیست، به تنهایی اثباتش فایده نداره. حکم عقلا هم که حضرت امام فرمودن توضیح دادیم دچار اشکال بود. با این توضیحات هم مدعای ما روشن شده و هم دلیلش. مدعای ما این است که ماده وضع شده است برای طلب به معنای اسمی لزومی و صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه لزومیه. دلیل ما یه دلیلش دلیل این نیست، وقتی سایر طرق به حکم برهان رد شد، از این طرف ظهور امرم بلا قرینه در وجوب مطلب اتفاقی است، لا محاله این ظهور مبتنی بر وضع است، چون اسباب آخر همه تبیین شد، معلوم شد سببیت ندارد. از فعلا ذالک تبادر اعتراضی که ما با توضیحات مبسوطی در مبحث علائم حقیقت و مجاز از کردیم، تبادر اعتراضی علامت حقیقت هست. ما در این ماده و صیغه تبادر اعتراضی بر وجوبم داریم. خلاصه این تبادر اعتراضی در ماده امر این است که به ادله در عصر نصوص مراجعه کنیم، به روشنی دریافت میکنیم کلمه امر، این ماده و مشتقاتش اگر بدون قرین عرض شد، طلب وجوبی و طلب لزومی ازش استفاده میشه و این استفاده طلب لزومی در عصر نصوص لا محاله مبتنی به وضع است.
این
حالا
مثال ها رو ببینید. بیان و ذالک، توجه کنید قرینیت قرینه، همیشه یا قرینه حالیه وجود داره که غیر از موضوع و محمول است، یا قرینه مقالیه هست که باز قرینه مقالیه غیر از موضوع و محمول است. ولی ما بالوجدان مشاهده می کنیم کلمه امر بدون قرینه که استعمال می شود باید از او استفاده لزوم کنی. مثالهاش آنجا که در رابطه با امر اطاعت یا عصیان یا مخالفت موضوع قرار گرفته است، بدون استفسال دیگران از امر، امر لزومی استفاده می کنن. مثال ها رو ببینید. ایاکه ان یفقدک الله عند طاعت امرک بها، یا مثلا ببینید مخالفت و امرنا عصیانون انا الذی خالفت و اوامرک. دقت کنید، اگر امر وضع شده بود، نکته را خوب دقت کنید، برای قدر مشترک بین امر وجوبی و امر استحبابی، حمل بر احدهما احتیاج به قرینه داشت حتی بر وجوب، در این گونه روایات یک مورد باید قید وجوب می شد تا دفع دخل مقدر بشه. انا الذی خالفت اوامرک الوجوبیه، قرینه چیه؟ موضوع نمیتونه قرینه بر محمول باشد. امر اطلاق داره، از این که امر اطلاق داره بازم موضوع و محمول درسته، بازم امر مطلقه، امر اطلاق داره. اگر واقعا امر برای قدر مشترک بود، وضع شده بود در قدر مشترک، اینجا جا داشت بگوییم که این استعمال استعمال مجازی است یا جا نداشت؟ جا داشت، ولی این استعمال مجازی نیست. مردم دنبال قرینه نمی گردن. همه موارد رو استقصا کنید، ممکنه یک مورد ما مثال زدیم اشکال کردیم به فلیحذر الذین یخالفون عن امره، دقت داشتیم گفتیم اگر این کلیشه تنها باشه بله، ولی شما انواع این کلیشه ها رو کنار هم بگذارید، مجموعه اینا رو کسی کنار هم میذاره، تبادر اعتراضی براش پیدا میشه. بله یه مورد بله، ممکنه بگید این مورد مثل فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ولی مجموعه این اوامر رو ببینید. شما در ادعیه مراجعه کنید ده ها مرتبه تکرار میشه اما امر فاعتمر او نهی فانتهی. انواع این کلیشا در ادعیه داریم، در نصوص فراوان داریم، اینا به روشنی این اطمینان رو برای انسان می آورد که از حق این لفظ وجوب استفاده می کنن. این استحباب قرینه می خواد. نه در خیلی چی شده؟ بعد از وضع مهم شیخنا برای ما اصل نصوص است. اصل اولیه نصوص زمان پیغمبر، زمان ائمه، ادعیه امام سجاد رو ببینید، همه اینا در اون زمان این ظهور مسلمه و ما گفتیم ظهور اعتراضی علامت حقیقته. اینو قبلا بحثاش کردیم در گذشته. ما اینجا ظهور اعتراضی ثابت کنیم مساویست با حقیقت. وقت اشکالاتی که ظهور اعتراضی ممکنه منشأش کثرته، همه جواباشو در بس علائم حقیقت و مجاز دادیم، اونجا توضیحات داده شده. نتیجه این که به نظر ما نه اسیان موضوع در ایاک ممکنه شما بگید مثل مخالفت قرینه، ولی مجموعه اینا رو که میگیریم، مجموعه این مسائل مخالفت و امرنا عصیان و مخالفت موضوع امر متعلق اوست، موضوع نمیتونه قرینه بر متعلق باشه. اگر یک قرینه دیگه عزیز من اگر میگفت خب اگر اینجا صیغه امر مشترک بود میگفت مخالفت و اوامرنا الوجوبیه عصیانون، یعنی سب کنید جای این سوال داشت که نه مخاطب بگه آقا حتی اوامر استحبابی شما رو انجام بدم. اگه صیغه امر مشترک، حالا رو نگاه نکنید، برگردید به اصل نصوص. او زمانی که امام میخواد امامت خودش اثبات کنه میگه مخالفت و امر ناعصیانون، میتونه طرف برگرده اگر این اشتراک بود که آغازی ها اینا میگن اشتراک بین این دو معنا داره، بعد ظهور به اطلاق و مقدمات حکمتی ظهور در وجود پیدا میشه. یک بار نباید به خاطر اون وضع افراد سوال کنن بگن آقا اوامر وجوبیتون یا اوامر استحبابیتون. یه مورد بیارید، یه مورد در ارتکاز هست چی؟ همون در ارتکاز علامت حقیقته. نه برای چی؟ برای چی علامت حقیقته؟ شما بگید اطلاق و مقدمات حکمت توضیح دادیم، اطلاق و مقدمات حکمت وقتی وجوب و ندب عدله هم هستن، اگر میخواد حمله بر وجوب بشه مثل ندب احتیاج به قرینه داره. این در ارتکازشون هست از تبادره. بله حتی بعضی از آقایون دیگه میگن فطرت یختزی ذلک، حالا فطرت نه ولی در ارتکاز قبول داریم، ولی ارتکاز منشأش وضع هیچ چی دیگه نیست، چون منشأ ارتکاز نمیتونه مقدمات حکمت باشه. استعمال چی؟ کثرت استعمال خدا خیرتون بده. اتفاقا آقایون ادعا میکنن کثرت استعمال در ندب است. شما کثرت استعمال در ندب نمیتونید منکر بشید. درستم است. شما بردید روایاتو ببینید، ببینید فراوان امر در ندب استعمال میشود. هم در صیغه هم در ماده. فراوان مرحوم امام بردارید شما وسائل شیعه، ما اینا رو استقصا کردیم، بردارید وسائل شیعه رو انبوه مواردی که ماده امر استعمال شده قرینه دارین در این که در استحباب استعمال شده، کم نیست، موارد متنوعیه. چنانچه موارد بدون قرینه هم داریم، ارتکاز بگید قبول داریم، همه اینا قبول، اما همه اینا باید به یک منشأ برگردونن وضع است. بله ارتکاز شما میشه تبادر اعتراضی که ما در مباحث علائم حقیقت و مجاز چند روز معطل شدیم گفتیم علامت حقیقته، همون ارتکاز میشه علامت حقیقت. بله علامت حقیقته. لذا وقت اینجا دقت کنید، ما که میگیم اطلاق و مقدمات حکمت نیست، همه نکته این است که وجوب و استحباب فی عدله. آقا زیاد تلاش داشت یکی رو شدید درست کنه، یکی رو ضعیف، ریشش رو زدیم. مرتبه کامل و مرتبه ناقص ریشش رو زدیم. اینا متباینه اینن، دو فردن. چطور استحباب احتیاج به قرینه داره، وجوب احتیاج به قرینه نداره؟ الا محاله باید به یک نقطه ارتکازی برگرده. به قول شما درستم است. اون نقطه ارتکازی اینه که مرتکز عقلا این است که امر وضع شده در فرمان و دستور. فرمان و دستور یعنی طلب الزامی. این لامه حال مطلب اینه، تحلیلش اینه، هیچ راه دیگر این جز این تحلیل وجود ندارد. هم دلیل علمی داریم هم دلیل غیر علمی. در هیچ جا مناسبت حکم و موضوع قرینه است، در جای قرینه است که دو فرد عدل هم نباشد. و الا اشکالی داره طرف بگه که حتی اوامر استحبابی منو باید انجام بدی، انجام بدی تا اون مقام مولویت تو رو، مقام عبودیت بالای تو رو بدونم. خب مخالفت امر نوع عصیان خب جای این سوال هست که طرف بگه آیا اگر این اشتراک باشه درست، اگر این اشتراک باشه یکی از این موارد باید سوال کنن بگن آقا اوامر استحبابیتون هم همینه؟ هیچ سوال نمیشه. قرینه اون ارتکاز است، قرینه وضع است، قرینه ارتکاز و وضع است، ولی قرینه حالیه دیگری نیست. حال شما خوبه؟ پس دیگه تمام اوامری که الان دست ما رسیده چون حال امام نیست مجمل است. نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما ماده امر و ها کذا صیغه امر، حالا در صیغه امر توضیح بیشتری باز خواهیم داد، وضع شدن برای محتوای طلبی که اما به معنای اسمی و اما به معنای حرفی دال بر وجوب است. با ذکر این نکته سه مطلب مهم که ثمره عملی داشت در ماده امر تمام شد. مطلب اول، ماده امر وضع شده بود برای چند معنا، یکیش طلب بود، این رو توضیح دادیم. مطلب دوم، آیا علو و استعلا در ماده امر شرط است؟ در معنای موضوع لهش گفتیم شرط نیست، اشتباه مرحله وضع به مرحله استعمال است. مطلب سوم، آیا امر به معنای طلب وضع شده در طلب وجوبی یا قدر مشترک بین وجوبی و ندبی، ولی ظهور در وجوب داره به حکم عقل یا بنای عقلا یا اطلاق و مقدمات حکمت؟ اثبات کردیم اطلاق و مقدمات حکمت، حکم عقل، بنای عقلا، ظهور در وجوب رو به تنهایی تصحیح نمی کنن، بلکه منشأ ظهور ماده و صیغه امر در وجوب وضع در وجوب است به حکم تبادر اعتراضی که اشاره شد. مطلب چهارمی رو مرحوم آخون در ماده امر ذکر میکنم که ثمره اصولی نداره و اون مطلب این است که آیا طلب و اراده با هم متحدن یا نه. بدین مناسبت هم وارد مباحث جبر و اختیار میشن که از امهات مباحث فلسفی کلامی روایی ماست. به ما این که این بحث هیچ ثمره اصولی نداره وارد این بحث نمیشیم. مرحله دوم بحث از هیئت و صیغه امر است، انشاءالله وارد مباحثش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ثمرات فلسفی بسیار بسیار مهمی داره، یه 4-5 ماه هم بحث داره که دیگه به علم و اصول خیلی ارتباطی نداره.